أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لوليا الحجة من الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا بينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نهایت بفرمو. آل محمد و عجل فرجهم. خب در شرح زیارت قدیریه امام هادی رسیدیم به این قسمتی که فرمود اشهد انک اخو رسول الله و وصیه و وارث علمه و امینه علی شرعه و خلیفته فی امته. اینا رو تا اینجا توضیح دادیم. فرمود و اول من آمن بالله و صدق بما انزل علی نبیه. شهادت میدم که تو اول کسی هستی که ایمان آوردی به خداوند و تصدیق کردی به آنچه که نازل شد بر پیامبر خدا، تصدیق کننده بودی. قبل از اینکه حالا وارد بحثای روایی بشیم در مورد اول من آمنه که اول کسی که ایمان آورد، چون یه اختلافی هست اول مؤمن کی بود، اول کسی که اسلام آورد، که اهل سنت میگن، بعضی هاشون میگن ابوبکر بود، در حالی که در منابع خود اهل سنت داره که قبل ابوبکر خیلی ها بودن اسلام آورده بودن، و باز در منابع خود اهل سنت هست که اول شخصی که از مردان ایمان آورد علی ابن ابی طالب بود، اسلام آورد. منتها قبل از اینکه حالا این احادیثش رو بخونیم یه نکته ای رو بگیم. دقت کنید، فرمود تو اول مؤمن به خدا و تصدیق کننده به آنچه که بر رسول الله نازل شده هستی. اینا دو تا جنبه است، یکی ایمان به خدا، یکی تصدیق به رسول الله. یعنی ممکنه کسی ایمان به خدا داشته باشه، یعنی خدا رو قبول داشته باشه که این عالم خدایی داره، اما پیامبر خدا رو نشناسه. نه اینکه حالا ایمان نداشته باشه، او یه بحث دیگه است ها، ممکنه پیامبر خدا رو نشناسه، اصلا توی اروپا بزرگ شده. فکر نکنید الان عصر ارتباطات و مردم همه خبر دارن، اصلا اینجوری نیست. یه شخصی که تو اروپا رفت آمد میکرد و اینها، میگفت جوانای اونا خیلی بی خبرتر از جوانای ما هستن. گفت جوانای ما باز هیئت میرن، مسجد میرن، خدا، پیغمبر، حضرت عیسی، حضرت موسی، اینا به گوششون خورده، لااقل شنیدن خیلی از مطالب و میگفت اونا اصلا از اکثرا از بیخ بی اطلاع هن. چون کلیسا که دیگه نمیرن، کلیسا ها تعطیل شده، پای تلویزیون ها هم که فیلم های مذهبی که نیست که، اکثرا بی اطلاع هن. حتی از داستان های انبیا، الان این هالیوود دیدید فیلم هایی درست میکنه در مورد انبیا، و چقدر بی احترامی میکنه به انبیا. در مورد حضرت موسی فیلم درست کرده، چی درست کرده اصلا؟ در مورد حضرت نوح چی درست کرده؟ توهین محض به انبیا. مردم هم که داستان انبیا رو تو کتابهایشون نخوندن، تازه کتابهای اونا هم تحریف شده است، تازه کتابای اونا تحریف شده است، تو قرآن که خبر ندارن اصلا. لذا ممکنه یک کسی تو اروپا باشه، به خدا ایمان داشته باشه، اما پیامبر اسلام اصلا نشنیده. و اگه در خاطرتون باشه، در اصول کافی حدیث خوندیم، فرمود اون کسی که حرف به گوشش رسیده و شنیده و میدانه، اگه قبول نکنه بازخواست میشه. اونی که اصلا نمیدونه، حجت برش تمام نشده که، اصلا خبری از اسلام نداره. اونا رو چجوری بررسی میکنن؟ به همون اندازه‌ای که علم داره، میدونه خداوند یه چیزی در وجود ما گذاشته، خداوند یه چیزی در وجود ما گذاشته، اساره دینه، اساره دین، اساره شوها، نه همه جزئیات و اینا، نه، یعنی همه انسانها خوبی و بدی رو میشناسن، همه انسانها خوبی و بدی رو میدونن چیه. کسی نیست بگی من نمیدونستم دزدی بده، همون دزدی که دزدی میکنه بپرسی میگه آقا دزدی کار بدیه، همون کسی که زنا میکنه ازش بپرسی میگه زنا کار بدیه. اینا تو فطرت ما گذاشته شده. یه بار خیلی سال پیش عرض کردم، دو تا برادری بودن که تلویزیون هم گاهی نشون میده، اینا زمان رضا شاه و اون طرفا رفتن دور دنیا، برادران امیدوار بود فکر کنم، دور دنیا رو گشتن، جنگل‌های آمازون، سیاه‌پوستا، نمی‌دونم سرخ‌پوستا، و از اینا عکس و فیلم تهیه کردن، کتاب چاپ کردن. اینا میگن ما یه جایی رفتیم، جنگل‌های آمازون یا مکزیک، حالا کجا، قبائل آدم‌خوار بودن. میگه ما می‌خواستیم بریم پیش اینا، محلی یا جرأت نمی‌کردن، میگفتن خطر داره. و میگه بالاخره با تطمیع و پول بهشون بدیم و همراه کردیم اینا رو با خودمون که بریم، و یه سری چیزهایی هم با خودمون به عنوان هدایا بردیم، نزدیک شدیم به این قبیله، بادکنک و نمیدونم از این گردنبندهای پلاستیکی و خونا، نمیدونستن چیه که. خلاصه با اینها طرح دوستی ریختیم، خیلی هم مراقب بودیم، اسلحه هم برده بودن که یه موقع نخورنشونو. بعد میگه ما دیدیم اینا یه زن و مرد رو از قبیله بیرون کردن. بعد جالب اینجاست که میگه اینا اونقدر عقب مونده بودن کشاورزی نمیدونستن چیه. ما سیب زمینی رو آوردیم زمین کاشتیم، خاک ریختیم روش، گفتیم این کارو کنید که مثلا یه در آوردن از زیر خاک خوردن، گفته چرا خاک میکنید بخورید. نمیدونست کشاورزی یعنی چی. میگه دیدیم یه زن و مرد رو بیرون کردن، گفتیم چیه اینها؟ گفتن این زن شوهر داشت، بچه داشت، یواش شوهر و بچه هاشو میخوابوند، میامد با این مرد ارتباط نامشروع برقرار میکرد. ما اینها رو از قبیله بیرون میکنیم که اینا میرن تو جنگل، حالا اونجا دیگه خوراک حیوانات بشن یا هر جوری زندگی کنن. حتی اون آدمای وحشی میدونه زنا بده، میدونه زنا کردن بده. خداوند در وجود انسان گذاشته اینو. تهمت زدن بده، دروغ گفته، اینا رو همه میدونن. شما برید تو مسیحیت بپرس، همشون میگه آقا تهمت، دروغ، زنا، غیبت، دزدی کردن، اینا منفیه. تو یهودیت تمام اینا رو میگن. توی بت پرستا فکر می‌کنی بت پرستا دروغ میگن؟ نه، بت پرستامون هم دروغ و بد میدونن، حتی اونا زنا رو هم بد میدونن. حتی بت پرستا، بعضی از فرق بت پرستی که حالا یه شیطان پرستی داریم، باز داستانش متفاوته. منظور اینه که خداوند تو فطرت ما گذاشته، لذا کسی که ایمان به خدا میاره میدونه نباید یه سری کارا رو انجام بده، حتی اگر پیامبر رو نشناسه. بعد پیامبر وقتی میاد، هر پیامبری که میامد چی کار میکرد؟ اون فطرت انسانها رو باز میکرد، گفت ببین آقا تو خودت میدونی نباید دروغ بگی، تو خودت میدونی باید به کسی ظلم نکنی، اینا تو فطرتت هست. و جزئیاتی رو بیان میکردن انبیا که انسان گاهی وقت باید فکر میکرد تا برسه بهش. میدونید از امام رضا علیه السلام روایت داریم در مورد دین، احکام دین، تو علل و شرایع شیخ صدوق هست روایتش، که حضرت میفرماد احکام شریعت یعنی اسرارش، عللش، آقا چرا باید مثلا نماز بخونیم، چرا باید روزه بگیریم، علتش چیه؟ امام هشتم میفرماد بعضی از علل هست کاملا واضح، انسان میدونه. آقا روزه بگیری صوم و تصحو، روزه بگیری صحیح و سالم میمونی. آقا شراب نخوری، شراب بخوری عقلت زائل میشه. اینو به راحتی انسان میتونه بفهمه. بعد میفهمد بعضی از احکام هست یه مقدار تحقیق و تفحص و تأمل و اینا احتیاج داره. آقا من چرا باید خمس بدم، چرا باید زکات بدم؟ وقتی تحقیق میکنی میبینی که اگر این کارو کنی فقرای جامعه مثلا بی نیاز میشن، یا لااقل یه مقداری از اون نیازهای اصلیشون کم میشه. وقتی تحقیق میکنی میرسی به بعضیاش. و بعضی از احکام هست که انسان اصلا با عقلش نمیتونه بهش برسه. آقا نماز صبح چرا دو رکعته؟ نمیدونیم. نماز مغرب چرا سه رکعته؟ نمیدونیم. ولی خداوند گفته اینجوری بخونی، چشم سه قسم شد. یه قسمشو همه میدونیم، یه قسمتشو تحقیق میخواد، یه قسمتشو تحقیقم کنیم نمیتونیم بفهمیم. خب بحث این بود که اول من آمنه به الله شهادت میدم که تو اول کسی هستی که به خدا ایمان آوردی و صدق به ما انزل علی نبیه. و اول کسی هستی که تصدیق کننده بودی به آنچه که بر پیامبرش نازل شد، که در زنان حضرت خدیجه بود علیه السلام و در مردان امیرالمؤمنین بود. حالا تو تاریخ سعی کردن اینها رو دستکاری کنن و ولی روایاتشو میخونیم. آقا جانمون امیرالمؤمنین در خطبه قاصعه نهج البلاغه، ترجمهش از رو ترجمهش میخونم، میفرماد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هر سال در کوه حرا به عبادت می پرداخت. هر سال یه مدتی می رفت تو کوه حرا و اونجا یه قاری هست که الان هم هست قارش، اونجا عبادت می کرد و جز من کسی او را نمی دید، کسی غیر من پیشش نبود. هنگامی که وحی بران حضرت نازل شد، یعنی اول بار دیگه، هنگامی که وحی نازل شد، صدای ناله شیطان را شنیدم، که میگه دیدم صدای ناله‌ای میاد. به رسول خدا عرض کردم این ناله چیست؟ فرمود این ناله شیطان است و علت ناله اش این است که او از این که در روی زمین اطاعت شود ناامید گشته است. ناامید شده که در روی زمین طور مطلق بخواد اطاعت بشه. بعد فرمود آن چرا من میشنوم تو نیز میشنوی و آن چرا میبینم تو نیز میبینی، جز این که تو پیامبر نیستی بلکه وزیر و بر خیر و نیکی هستی. وزیر منی، بر خیر و نیکی هستی. هنگام نزول وحی بر رسول خدا، امیرالمومنین میگه من کنارش بودم، اصلا میشنیدم. من خودم میگه میبینی آنچه من میبینم، میشنوی آنچه من میشنوم. اصلا صحبت این نیست که اول مسلمان امیرالمومنین، حرف خیلی بالاتر از ایناست. منتها دیگه تو مناقب میخواییم بگیم، میگیم اول من آمنه، اول من اسلمه، بلا حرف بالاتر از ایناست. ابن عبدالحدید معتزلی شارح نهج البلاغه، بزرگترین شرح بر نهج البلاغه مال همین ابن عبدالحدید معتزلی، مذهب سنی مذهب هم هست، میگه در کتب صحاح روایت شده است که وقتی جبرئیل برای نخستین بار بر پیامبر نازل گردید و او را به مقام رسالت مفتخر ساخت، امیرالمؤمنین در کنار پیامبر اسلام بود. به رسالت رسید، امیرالمؤمنین کنارش بود، نه اینکه حالا بخواد بیاد بعدم بهش بگه. امام صادق روایت می فرماد امیرالمؤمنین پیش از رسالت پیامبر اسلام همراه آن حضرت نور نبوت را می دید و صدای فرشته را می شنید. اون تو خطبه قاصعه گفت ناله شیطان، اینجا فرمود صدای فرشته را هم می شنید. پیامبر اسلام به او فرمود اگر من خاتم پیامبران نبودم تو شایستگی مقام نبوت را داشتی، ولی تو وصی و وارث من، سید اوصیا و پیشوای پرهیزگاران هستی، امام المتقینی. که اول من آمنه، اول کسیه که ایمان آورده، تصدیق کرده پیامبر رو وقتی که دیگران کافر بودن. در مورد حضرت خدیجه هم همین جوره که یه وقتی پیامبر اکرم از حضرت خدیجه یاد کردن، از دنیا رفته بودن ایشون. عایشه که همیشه حسادت میکرد برگشت گفت یا رسول الله چقدر از این زن لبگلی تعریف میکنی، خدا بهتر از او رو به تو داده. فرمود نه، خدا بهتر از او رو به من نداده. خدیجه وقتی به من ایمان آورد که دیگران کافر بودن، وقتی من رو تأیید میکرد که دیگران انکار میکردن، وقتی از من حمایت میکرد که دیگران منو ترک کرده بودن، خدا بهتر از او رو به من نداده. مثلا خودشو میخواست بگه من بهتر از اونم، پیامبر اکرم فرمود خیر تو. پیامبر اکرم اول تصدیق کننده که صدیق اکبر باشه امیر المؤمنین و بزرگترین تصدیق، چون تصدیق یه موقع اول کسی که تصدیق کرد میگه امیر المؤمنین، ولی صدیقیت مقامش یه چیز دیگه است. صدیق اونه که به پیامبر میگه هر چی تو میگی درسته. خب آقا دیگران میگه نمیگفتن؟ نه دیگران نمیگفتن، خیلی وقت اعتراض میکردن به پیامبر خدا. رسول خدا نشسته بود، ابوبکر، عمر، امیر المومنین. رسول خدا شمشیر رو داد دست ابوبکر گفت برو تو مسجد یه نفر تو مسجد گردنشو بزن. ابوبکر رفت برگشت گفت آقا جان یا رسول الله یه شخصی رو دیدم به نماز ایستاده بود، من نتونستم گردنشو بزنم. رسول خدا شمشیر رو داد به عمر گفت تو برو. رفت برگشت گفت یا رسول الله دیدم تو سجده بود، برای خدا سجده میکرد، من چجوری گردنشو بزنم؟ شمشیر رو داد دست امیر المومنین گفت علی جان برو گردنشو بزن. گفت به خدا در هر حالی ببینم گردنشو میزنم. رفت برگشت گفت یا رسول الله رفته بود؟ نبود. رسول خدا فرمود اگر اینو کشته بودید بابی از فتنه رو از بین برده بودید. و این شخص زصدیه کسی بود که بعدن خوارج رو به وجود آورد، خوارج نهروان. یک آدم خیلی ننگی بود که گفتن نماز، خود رسول خدا نمیدونه تو مسجد طرف نماز میخونه، بندازه تو نمیفهمه. تصدیق یعنی که صدیق یعنی کسی که با قول و عملش تصدیق میکنه پیامبر خدا رو، با قول و عمل. تو جریان فتح مکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد، خیلی میخواستن مخفیانه مکه رو فتح کنن. چرا؟ برای اینکه درگیری نشه. مکه چون شهر امنه، بلد الامینه، نباید خون ریزی بشه. لذا شما میدونید مکه هم بدون خون ریزی فتح کرد رسول خدا. خیلی مخفیانه میخواست این کار اتفاق بیفته. یه نفری که دارای ملک و املاک بود، مسلمان هم بود، بدبخت تو ضعیف الایمان، نامه ای نوشت داد به یه پیرزنی گفت برو بده به اهل مکه که پیامبر خدا میخواد حمله کنه به شما، حواستون باشه. که گفت اگه شکست خوردیم من میگم بابا من نامه دادم به تو، من خبرتون کردم، اگرم که پیروز شدیم که دیگه پیروز شدیم دیگه. رسول خدا به وحی الهی متوجه شد، امیر المومنین و زبیر رو فرستاد گفت برید کی داره تو مسیر مکه میره همراه نامه است برش گردونید بیارید. اون آقا هم گفت اینو ببرید گردنشو بزنید خیانتکار خیانت، اونم به نقشه جنگی که این بلند کردن ببرن هی برمیگشت نگاه میکرد به پیامبر خدا. رسول اکرم گفت برش گردونید بیار چی میگی چی نگاه میکنی؟ گفت آقا باورم نمیشه میخوای گردن منو بزنی، شما مهربانتر از این حرفا هستی. که رسول خدا بخشیدش، گفت ولی دیگه تکرار نکنی. امیر المومنین و زبیر رفتن سراغ پیرزن، گفتن تو حامل نامه‌ای هستی برای اهل مکه؟ گفت نه. گفتن نامه رو بده، گفت من هیچ نامه‌ای ندارم. قسم خورد بالا پایین گریه. زبیر گفت آقا این نداره، این همراهش نیست، این زنجموره میره اینجور داره گریه میکنه، این نیست، اگه بود میداد. امیر المومنین گفت رسول خدا فرموده این نامه داره. شمشیر رو کشید گفت ندی گردنتو میزنم. این دید که امیر المومنین دست کرد تو موهاش، بافته بود لای موهاش، یعنی جوری بود کسی میگشتن پیدا نمیکرد. از لای موهاش نامه کوچکی در آورد. صد دقیقه تست وقتی رسول خدا میگه تمامه، هزار نفر بگن نه رسول خدا گفته آره، تصدیق صدیق. لذا خلفا اصحاب اینا پیامبر خدا وقتی چیزی میفرمود گاهی وقت به مزاقشون جور در نمی آمد میگفتن اینو خدا گفته یا شما از طرف خودت داری میگی، یعنی تصدیق نکرده رسول خدا رو، یعنی تصدیق نکرده خدا گفته یا تو داری از طرف خودت میگی. بله، تصدیق به رسول الله صدیق اکبر امیر المؤمنین. نه تنها خودش اول مؤمن بود، پدرش میدونید شما اون جریان سقیفه که دشمن اهل بیت بودن نمیتونستن امیر المؤمنین رو کافر قلم داد کنن که حدیث درست کنن، آمدن در مورد ابو طالب پدر ایشون که بله ابو طالب مشرک بود و ایمان نیاورد به پیامبر خدا، که در روایتی در کافی، در اصول کافی می‌فرماد فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین نزد حضرت ابوطالب شوهرش آمد ولادت پیامبر رو بشارت داد، پیامبر اکرم متولد شده. امام صادق می فرماد اینو، ابو طالب فرمود 30 سال صبر کن، همانا من تو را به فرزندی که جز نبوت شبیه به اوست بشارت خواهم داد. یعنی می دونه این مولود پیامبر اولن، بعد خودش صاحب فرزندی میشه 30 سال تفاوت داره با رسول الله دومن و مقام نبوت نداره اما شبیه به رسول الله سومن. ابو طالب اون وقت کافره مشرکه. این روایت دیگه بخونم خدمت عزیزان از امیر مؤمنان آقا جانمون امیر المؤمنین، والله ما عبد ابی ولا جدی عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف سن من قط. فرمود پدرم، جدم عبد المطلب، پدرش هاشم، پدرش عبد مناف، هیچگاه بتی را پرستش نکردند، هیچگاه بت پرست نبودند. قیل فما کانوا یعبدون، گفتن که پس آقا اینا چی رو میپرستیدن قبل از اسلام؟ نکته یه دیگه، اینا قبل از اسلام پس چی رو میپرستیدن؟ فرمود کانوا یصلون الی البیت علی دین ابراهیم متمسکین به، میگه به طرف کعبه نماز میخواندن و بر دین حضرت ابراهیم بودن، که به اینا میگفتن حنفا، کسانی که بت پرست نبودن بر دین حضرت ابراهیم بودن. یه شخصی نامه نوشت به امام رضا، گفت آقا من در مورد ایمان ابو طالب در شکم، شک دارم ابو طالب ایمان داشته باشه. حضرت در جواب نوشت ان شککت فی ایمان ابو طالب فمسیرک الی النار، اگه در شک باشی در ایمان ابو طالب مسیرت به طرف آتش است. بنی امیه درست کردن، آقا الان برید مکه و مدینه و اونا اسم بازارش چیه؟ اونا که رفتن میدونن اسم بازارش چیه؟ بازار ابو سفیان. قبرستان اسمش چیه؟ قبرستان ابو طالب. قبرستان ابو طالب میذارن، بعد بازار رو میذارن بازار ابو سفیان. کینه‌شون تا اینجا هم کشیده شده ها، هنوز اون کینه های عربی رو دارن. جالب اینه که یک جایی میخوندم شخصی نوشته بود شیعنی ابو طالب، ابو طالب من رو شیعه کرد. بعد داستان خودش رو تعریف میکنه، میگه من عربستان عرب بودم، عربستان سعودی، میگه همش تو کتابا میخوندیم که ابو سفیان ابو سفیان، بله ابو طالب ایمان نیاورد به پیامبر خدا. و بعد میگه از اون بر تو تاریخ میخوندم که ابو طالب تا آخرین لحظه از رسول الله مراقبت میکرد، گاهی وقت چندین شمشیر زن میذاش که کسی طرف رسول الله نچرخه، با همه وجودش از رسول خدا مراقبت کرد، که وقتی ابو طالب از دنیا رفت اصلا رسول خدا از مکه رفت، که دید دیگه خوف جان میره. بعد گفتم که میگه پیش خودم میگفتم آخه چجوری میشه ابو طالب که این گونه بود بره جهنم، بعد ابو سفیانی که اینقدر جنگ رو انداخت، بدر و احد و احزاب و همه اینا رو ابو سفیان رو انداخت، یعنی بنی امیه با ابو سفیان اینها، بعد این آقا بره بهشت، تازه آخرش هم به زور مسلمان شد، تو تاریخ آمده کتابای خودشون. میگه خیلی این مسئله منو آزار میداد، گفتم جور در نمیاد، یه جوریه این مسئله. میگه تا اینکه یه دوستی داشتیم، این مسافرتی کرد به عراق، عتبات عالیات کربلا و نجف، و ظاهرا تا اون موقع با شیعیان ارتباطی نداشته طرف، بعد میاد عراق با شیعیان، میبینه که شیعیان ابو سفیان رو لعنت میکنن و ابو طالب رو مقامی براش قائلن. میگه این که آمد به من گفت رفیق یه عده‌ای رو پیدا کردم هم اعتقاد تو هن. میگه با این دوستم صحبت کرده بودم قبلا، گفتم چطور؟ گفت یه عده هستن تو عراق، اینا ابو طالب رو خیلی مقام براش قائلن و ابو سفیان رو کافر میدونن. میگه این باعث شد من تحقیق کردم و از طریق ابو طالب آمدم شیعه شدم، که شیعنی ابو طالب، ابو طالب منو شیعه کرد. بله اول من آمنه و صدق به ما انزل علی نبیه، و اول کسی بود که تصدیق کرد آنچه را که بر پیامبرش نازل می شد. و اشهد انه قد بلغ عن الله ما انزله فیک فسد عب امره. و شهادت می دهم که رسول الله ابلاغ کرد از جانب خداوند آنچی که خدا در مورد تو نازل کرده بود. فسد عب امره، پس شکافت امرش را، امر الهی رو. یعنی چی؟ یعنی خیلی چیزهایی که در قرآن نازل شده در مورد امیرالمومنینه. از ابن عباس روایتی داریم میگه 300 آیه قرآن در مورد امیرالمومنین نازل شده. چرا؟ چون رسول خدا میخواد انسان رو به ما، انسان کامل رو، که آقا انسان کامل چجوریه، انسان کامل چگونه است، انسان بخواد انسان باشه باید چجوری باشه. این که میفرماد پیامبر اکرم ابلاغ کرد از جانب خداوند آنچرا که در مورد تو نازل شده بود. بعد چقدر آیه داریم که حالا نمیشه دیگه بخوایم باز کنیم 300 تا آیه رو باز کنیم در مورد امیرالمومنین شرح کنیم هر کدوم رو. یه چند تا آیه رو فقط عرض میکنیم. یکی خود آیه ابلاغه. آیه ابلاغ چیه؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، در مورد قدیر. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. ای رسول ابلاغ کن آنچه را نازل شده است از جانب پروردگارت، و اگر انجام ندهی رسالت خدا را ابلاغ نکرده ای و خداوند تو را از مردمان حفظ می کند و خداوند گروه کافران را هدایت نمی کند. آیه‌ای که در مورد چی؟ ولایت امیرالمومنین نازل شده. می دونید این خود مفسران قرآن حتی اهل سنت میگن این جزء آخرین آیاتیه که بر پیامبر نازل شده. می پرسیم آقا این چیه که به پیامبر میگه ابلاغ نکنی، به مردم نگی ابلاغ رسالت نکردی؟ کدوم حکمه؟ خود رسول خدا که همه احکامو گفته بود دیگه، آخر عمرشونه، این آیه آخر، جزء آیات آخره. چی بود؟ نکته‌ای بود که میترسید رسول خدا از گفتنش، از گفتن اون میترسید. چون آیه قرآن میفهمد والله یعصمک من الناس، مرد خدا تو رو حفظ میکنه از مردم. این ترس میرفت که انکار کنن مسلمان ها. ها یا آخر عمر رسول الله همه مسلمان شده بودن به ظاهر، به ظاهر. حدیثو بخونیم از امام باقر، که ببینیم رسول خدا چه حالی داشت. بعضی وقتا ما بعضی چیزا رو تا نبینیم متوجه نمیشیم یعنی چی. آقا یعنی چی رسول خدا میترسید ولایت امیرالمومنین معرفی کنه؟ بخونیم حدیث امام باقر، میفرماد خداوند عز و جل پیامبرش را به ولایت علی علیه السلام امر کرد. اصول کافی هم هست. و این آیه را بر او نازل فرمود: انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. که ولی شما الله هست و رسول و کسانی که اقامه نماز میکنن و زکات میدن در حال رکوع و ولایت اولی الامر را واجب گردانید. و آنها نمیدانستن که آن چیز ولایت اولی الامر چیه. خداوند پیامبر را امر کرد که ولایت را برای آنها تفسیر کند. خب آنچنان که نماز و زکات و روزه و حج را برایشان تفسیر کرده بود. آقا وقتی خدا میگه اقیم الصلاة، نماز بخونید، چجوری نماز بخونیم؟ باید پیامبر اکرم بگه. روزه بگیرید، چجوری روزه بگیریم؟ پیامبر خدا باید بگه. ولایت اولی الامر چیه؟ رسول خدا باید بگه. پس زمانی که این حکم از جانب خداوند برای او آمد، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به خاطر این حکم دلگیر شد و ترسید که آنها از دینشان بازگردند و او را تکذیب کنند. پیامبر اکرم ترسید که اینا از دین بر نگردند. منو اینکه آیه قرآن میفرماد والله یعصمک من الناس، خدا تو رو حفظ میکنه، یعنی چیز راحتی نبود ولایت امیرالمومنین. گفتم ببین چقدر از پسر عمو خودش تعریف میکنه، ببین چقدر از داماد خودش تعریف میکنه. عزیزان ببخشید یه مقدار جا تنگ شده، اگه میشه یک قدم با یه صلوات تشریف بیارید جلو. اجل فرجهم. یه صلوات دیگه نایل بفرمایید. سلام محمد و اجل فرجهم. فرمود او دلگیر شد و به سوی پروردگارش عزوجل بازگشت. پس خداوند عزیز و بلند مرتبه این آیه را به او وحی کرد، به رسول خدا، که چی؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. که آیه لحنش چی؟ خطاب خیلی سخته. پس به امر خدا گردن نهاد. او در روز قدیرخم ولایت را به علی علیه السلام داد. سپس ندا داد نماز به جماعت است. نماز جماعت، بیایید جمع بشید، کار دارم. و به مردم امر کرد که شاهدان این موضوع را به غایبان برسانند. یعنی هر کدوم از شما میشید چی؟ یک پیامبر برای امیرالمومنین. اونایی که اونجا بودن، شاهدان به غایبان برسانن یعنی چی؟ یعنی هر کدام برای ولایت امیرالمومنین میشید یک پیامبر، پیام آور، که باید برید به دیگران بگید ولایت امیرالمومنین رو برسونید به دیگران، که آیات دیگه ای که هست و بمونه. حالا من یه نکته ای رو بگم. یه شخصی گفته بود چی شما اینقدر حسین حسین میکنید، این همه طبل میزنید، این همه زنجیر میزنید، این همه گریه میکنید، این همه داد و بیداد میکنید. میگه سر و صدا داره. خب حالا کشته شده، به شهادت رسیده. یه نفر آگاه در جوابش گفته بود میدونی چیه؟ اگر قدیر رو ما سر و صدا کرده بودیم، شیعیان مسلمونا سر و صدا کرده بودن، کار به جایی نمیرسید که قصب خلافت کنن از امیرالمومنین. چون سر و صدا نکردن منافقین گردن راست کردن، در خانه دختر پیغمبر را آتیش زدن، ریسمان به گردن وصی پیغمبر انداختن. اگه سر و صدا کرده بودیم کار به اینجا نمی رسید. که بعد کسی رو بذارید سر کار که نوه پیامبرتون رو بکشه، نه این نتیجه چیه؟ نتیجه این که خودتون میخواید خلیفه تعیین کنید، خودتون میخواید امام تعیین کنید. امام که خودتون تعیین کنید، خلیفه که خودتون تعیین کنید، نوه پیغمبرتون رو سر میبره. خب باید اطاعت کنی یا نکنی؟ ها؟ یزید سال دوم، سه سال یزید حکومت کرد. سال اول ابا عبدالله و خانوادش رو به شهادت رسوند و به اسارت برد. سال دوم به مدینه حمله کرد و قتل عام کرد اهل مدینه رو و سه روز جان و مال و ناموس مدنی ها رو حلال کرد. طرف میرفت توی خونه، مرد خونه رو میکشت، به زن و دختر او تجاوز میکرد، سکه و پول و هر اشیاء قیمتی رو بر میداشت غارت میکرد. خلیفه گفته حلاله. خلیفه گفته چیه؟ حلاله. که 1000 یا 700 تا 1000 تا دختر به زن بدون شوهر سال دیگهش بچه دار شدن. به خاطر همین واقعی حره که معروف به واقعی حره است، سه شبان روز 700 نفر از حافظان قرآن و تابعین رو کشتن. آقا باید اطاعت کنیم یا نکنیم از امامی که خودتون مشخص میکنید؟ میگه بکشید. نکشیم. آقا امامه دیگه، باید اطاعتش کنی. این که میگیم امام باید معصوم باشه یعنی چی؟ از جانب خدا باشه. سال سوم چی کار کرد؟ سال سوم حمله کرد به مکه. مکه رو، کعبه رو به منجنیق بست، آتش زد، دو بار به مکه حمله شد، دو بار به کعبه حمله شد و سوزانیده شد کعبه. یکیش در زمان یزید بود، یکیش بعد از زمان یزید بود. سه سال حکومت کرد، هر سال یک جنایتی کرد که در عالم اسلام بی نظیر بود. کم نظیر بعد قبلش که بی نظیر بود دیگه. نتیجه این که خودتون خلیفه مشخص کنید میشه این. بعد به کدامین گناه آقا یک کسی بیاد اصلا مسلمان نباشه، کتاب‌های تاریخو بخونه، تاریخی هم که خود اهل سنت نوشتن در مورد امام حسین. آقا به چه گناهی امام حسین رو میخواید بکشید؟ من الان مقتل میخواستم بخونم، از رو آوردم اون خطبه مولا، صحبتی که با تو کربلا با لشکر عمر سعد میکنه که میگه آقا آخه به چه گناهی میخواید منو بکشید؟ میخواید من برگردم؟ برمیگردم. آخه گناه من چیه؟ من نوه پیامبرتونم. بخونم اینو. شیخ مفید در کتاب الارشاد روایت کرده: ثم دعا الحسین براحلته فركبها و نادا به علا صوته. یه ابا عبدالله مرکبش رو آوردن، سوار شد، مقابل لشکر ایستاد، با صدای بلند گفت یا اهل العراق، و جلهم یسمعون، همشون شنیدن. فرمود یا ایها الناس اسمعوا قولی، گفت حرف منو بشنوید، ولا تعجلو، عجله نکنید در کشتن من،
حتی اعزكم بما يحق لكم علي، تا حرف حق منو بشنوید، و حتی اعذر الیکم، تا عذرم رو برای شما بیان کنم. فان اعطیتمونی النصح کنتم بذلک اعز، اگر انصاف دادی که رستگار میشی، و الم تعطونی النصح من انفسکم، اما اگه نخواستید انصاف بدید، فاجمعوا رأیکم ثم لا يكن امركم عليكم قمه ثم اخذوا الي ولا تنظرون، اگه دیگه نخواستید انصاف بدید، دیگه هر کاری خواستید کنید کنید. ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ثم حمد الله، بعد شروع کرد حمد خدا، ثنای خدا و صلوات بر پیامبر اکرم و ملائکت الله و انبیاء خدا، اینها رو به جا آورد. بعد فرمود فنسبونی، نسب منو نگاه کنید، فنزورین، فنزورونی، فنزورو من انا، نگاه کنید من کیم. ثم مرجعوا الی انفسکم و عاتبوها، بعد یه نظر کنید به خودتون. فنظروا هل یصلح لكم قتلی و انتهاک حرمتی، نگاه کنید آیا کشتن من جایزه، شکستن حرمت من جایزه. الست ابن بنت نبیکم، آیا من دختر پسر دختر پیامبر شما نیستم؟ و ابن وصیهی و ابن عمهی، من پسر وصی پیامبر شما و پسر عم پیامبر شما نیستم؟ اول المؤمنین که اول المؤمنین بود، علی ابن ابی طالب، المصدق لرسول الله بما جاء به من عند ربه، اولین تصدیق کننده رسول الله بود. اولیس حمزه سید الشهدا عمی، حمزه سید الشهدا رو که میشناسید، عموی من نیست. اولیس جعفر الطیار فی الجنه بجناحین عمی، هم جعفر، جعفر الطیار عموی من نیست. اولم یبلغکم ما قال رسول الله لی و لأخی هازان سیدا شباب اهل الجنه، نشنیدید رسول خدا در مورد من و برادرم گفت این دوتا سید جوانان اهل بهشتن؟ فَإِنْ صَدَّقْتُمُونِ بِمَا أَقُولُ وَهُوَ الْحَقُّ، اگه تصدیق کنید که حق، که به خدا قسم من دروغ نگفتم از وقتی که دانستم که خدا دروغگو را دشمن می‌دارد، و اگر مرا تکذیب می‌کنید، فإن فیکم من ان سألتموه عن ذلک اخبرکم، کسانی هستن میان شما ازشون بپرسید راستش رو به شما میگن. سلو، بپرسید. جابر ابن عبدالله الانصاری، ابا سعید الخدری، سهل ابن سعد الساعدی، زید ابن ارقم، انس ابن مالک، از اینا بپرسید ببینید راست میگم من یا نه. یخبرکم، یخبروکم انهم سمعوا هذا المقال من رسول الله، اونا خبر میدن به شما که این رو از رسول خدا شنیدن. اما فی هذا حاجز لکم عن سفک دمی، آیا این باعث نمیشه که خون من رو نریزی؟ یا ابا فقال له شمر ابن ذوالجوشن، میگه شم گفت یا حسین انا اعبد الله على حرف ان كنت ادري ما تقول، من خدا رو به یه حرف میپرستم اگه بفهمم تو چی داری میگی، اصلا نمیفهمم چی میگی تو. یا ابا عبدالله، فقال له حبیب ابن مظاهر،
حبیب ابن مظاهر گفت تو خدا رو بر هفتاد حرف پرستش میکنی و راست گفتی، تو اصلا نمیفهمی ما چی میگیم، چون خدا بر قلب تو مهر زده. سپس ابا عبدالله فرمود این کنتم فی شک من هازا، اگه در این قضیه شک دارید، افتشکون انی ابن بنت نبیکم، آیا شک دارید که من نبی پیامبرتون هستم؟ فوالله ما بین المشرق والمغرب ابن بنت نبی غیری فیکم ولا فی غیرکم، به خدا در مشرق و مغرب عالم نبی پیامبری چه در میان شما و دیگران غیر از من وجود نداره. نوه پیامبری چه در میان شما، چه در میان مسیحی ها، چه در میان دیگران غیر از من نیست کسی. ویحکم اتطلبون قتیل منکم قتلته، آیا من کسی از شما رو کشتم که طلب خونش رو از من میکنی؟ او مال لکم استهلکته، مالی از شما نابود کردم، او به قصاص جراحتن، یا یه زخمی به شما زدم، آخه چی کار کردم؟ یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. بعد یه افرادی رو صدا زد، گفت فلانی فلانی فلانی، مگه شماها نامه ندادید به من؟ مگه نگفتی آقا بیا اینجا، میوه ها رسیده، همه چی آماده است؟ قیس ابن اشعث از گفت ما ندری ما تقول، ما نمیفهمیم چی داری میگی، به حکم ابن زیاد در بیا، اونا باید کاری ندارن. فقال له الحسین لا والله لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل، نه به خدا قسم دست ذلت به شماها نخواهم داد، ولا افر فرار العبید، فرار هم نخواهم کرد مثل بردگان. ثم نادا، سپس این آیه رو تلاوت کرد، یا عباد الله اینی عزت بربی و ربکم ان ترجمون، اعوذ بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. یا ابا عبدالله قربان قربتت مولای من، ای قربان قربتت، یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا مظلوم، یا ابا عبدالله حسین، 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 یا ابا عبدالله حسین، 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 قربان مظلومیت درم آقا جان، قربان غربت و بی کسی، قربان یاران اندک درم، بارها این روزه وهب نصرانی رو برات خوندم که با مادر و همسرش آمده بود کربلا، وقت میدان رفتن شد، مادرش تشویقش کرد، پسرم برو میدان، از پسر پیغمبر دفاع کن،
اما همسرش تازه جوان تازه عروس، هی دست به دامنش میشد نرو میدان وهب، منو به داغ خودت مبتلا نکن، ما تازه ازدواج کردیم، بیا از اینجا بریم.
مادرش تشویقش کرد برو پسرم، برو میدان، به حرف همسرت گوش نکن، برو از پسر پیغمبر دفاع کن. وهب رفت میدان، یه جنگ نمایانی کرد، یکی دو نفر رو به درک واصل کرد، برگشت به مادرش گفت ازم راضی شدی؟ گفت نه به خدا، تا پیش روی حسین جان ندی ازت راضی نمیشن. یه موقع همسرش جلو دوید و وهب برو میدان، برو از پسر رسول خدا دفاع کن. گفت چی شد؟ تو که به من میگفتی میدان نرو، تو که میگفتی منو بیوه نکن. گفت آخه یه چیزی شنیدم از حسین، جگرم آتیش گرفت. چی شنیدی؟ گفت دیدم ابا عبدالله یه نگاهی به یاران خودش کرد، گفت چقدر اندکن یاران من، چقدر اندکن یاران من، خیلی دلم آتیش گرفته، کاش منم میتونستم باز بیام میدان. آقا
نوجوانی تو کربلاست، پدرش به شهادت رسیده، آمد بره میدان. ابا عبدالله گفت شاید مادرت راضی نباشه، رفت دست مادرش رو گرفت آورد، گفت آقا جان خودم گفتم بیاد جان فدای تو بشه. این نوجوان وقتی رفت میدان می جنگید، این مادر تشویقش می کرد، می گفت پدر و مادرم فدان، شیرم حلال نوزرم، از بچه های پیغمبر دفاع کن. آقا حسین